بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث درباره قواعد فهم متون دینی بود. گفتیم یکی از قواعدی که در بحث فهم متون دینی مورد اهتمام قرار گرفته و باید مورد توجه باشد، قواعد هرمنوتیکی و یا به تعبیر دیگر قواعد تفسیری است. این قواعد هرمنوتیکی چند قاعده اش را در جلسه قبل اشاره کردیم، بیان کردیم. یکی این بود که هر متنی و از جمله متن‌های وحیانی دارای معنایی هستند، معنایی مرکزی و محوری هستند و رسالت مفسر آن است که اون معنا را کشف کند، بیان کند. و مبنای این اصل و یا قاعده هم این است که هر انسانی متنی را که پدید می آورد برای این جهت است که معنایی را که در نظر دارد یا به اصطلاح مقاصدی را که در نظر دارد از طریق آن متن بیان کند. لذا الفاظ، کلمات و جملات یک متن ابزارهایی هستند یا نشانه هایی هستند برای حکایت کردن و منتقل کردن معنایی که پدید آورنده متن یا به اصطلاح مؤلف در نظر داره. این یک قاعده است و مفسر وقتی که میخواهد این معنای مرکزی را، معنای محوری در متن را به دست آورد و یا معنی جملات را به دست آورد، باید به قصد مؤلف و پدید آورنده متن توجه کند که گفتیم این می شود مقام اثبات، یعنی مقام کشف. اون می شود مقام ثبوت و نفس الامر. یعنی از یک سوی در مقام نفس الامر متن در بردارنده معنایی است که البته اون معنا بر اساس قصد مؤلف شکل گرفته، و در مقام اثبات مفسر باید بکوشد تا با توجه به آن قصد و نیت مؤلف معنای متن را به دست آورد. این در حقیقت دو قاعده از قواعد هرمنوتیکی. قاعده سوم این بود که سخن و گوینده، یعنی کلام و متکلم، یا متن و مؤلف، پدید آورنده متن، نسبت بین آنها نسبت فعل و فاعل است و بر اساس این که هر انسانی سخنی که میگوید تراوش و تبلور و تجلی شخصیت علمی و فکری اوست. به تعبیر قرآن کریم قل کل یعمل علی شاکلته، هر کسی بر اساس نوع شخصیت وجودی خود عمل میکنه و عمل او تبلور شخصیت اوست. و باز در حدیثی از امیر المؤمنین علیه السلام آمده است که فرمود لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه ولکنهم لا یبصرون، خداوند متعال برای خلق خود در کلامش تجلی کرده اما مردم نمیبینند. یعنی حالا خدا را که نمیبینند، به تجلی خداوند در کلام او هم توجه ندارند. در هر حال بر اساس این قاعده یک اصل هرمنوتیکی که در شناخت و در فهم متن مؤثر است در اختیار ما قرار میگیره، وان این که ما میتوانیم به شیوه لمی با شناخت شخصیت مؤلف در حقیقت کلام او را، سخن او را، متن او را، معنایی را که در کلام او هست او را بشناسیم. کما اینکه عکس هم میشود، به طریق انی با شناختن متن و کلام می توانیم به شخصیت متکلم هم پی ببریم. المرء مخبوع تحت لسانه، امیرالمؤمنین فرموده است انسان پنهان شده در پشت زبان خیشتن است و تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. پس این هم یک قاعده است، یعنی شناخت شخصیت و جهان بینی و خصوصیات متکلم و مؤلف کمک می کند و می تواند راهی باشه برای فهم معنای مقصود او. چه بسیار مواردی هست که متنی به لحاظ خود ممکن است معنایی ازش استفاده شود، ولی وقتی که انسان با مقیاس شخصیت گوینده و متکلم اون متن وارد تفسیر می شود، معنای دیگری از آن می فهمد و نگرش تغییر می کنه. هست مثلا گاهی کسی شاگرد یک استادی است، از خصوصیات فکری و روحی و سبک و شیوه او کاملا آگاهه، بعد یک عبارتی از او در اختیار است و ممکن است در فهم آن عبارت تفسیرهای مختلفی گفته بشود، اما اون شخصی که آشنایی از نزدیک با روحیات و خصوصیات و خلقیات و جهانبینی آن مؤلف دارد، میگوید نه، مراد او این است به این دلیل که ایشان دارای چنین وضعیت روحی، وضعیت فکری و مبنای فکری و نگرش فکری هست. بنابراین این هم یک قاعده. خب حال میرسیم به ادامه این قواعد. چهارمین قاعده هرمنوتیکی و تفسیری این است که با توجه به این که متن تبلور و تجلی شخصیت متکلم است، هرگاه متکلم از به اصطلاح هم میشود که مراتب کمال شخصیتی برخوردار باشد، یعنی انسان والا یا حالا اگر چنانچه مافوق انسان هم باشد مثل متنهای وحیانی پیامبران باشه یا اینکه اصلا لا تقدس الهی، اینجا متن یک بعدی نخواهد بود. یعنی اگر شخصیت مؤلف و پدید آورنده متن پیچیده است و عمیق و ژرف است و سطحی و یک لایه نیست، بنابراین کلام او هم متنی که آفریده و پدید آورده هم دارای چنین ویژگی است. و ما این را درباره مخصوصا قرآن کریم کاملا داریم، حتی در مورد سخنان معصومین، مثلا سخنان پیامبر گرامی اسلام امیرالمومنین علیه السلام و دیگر پیشوایان معصوم و اولیای الهی، این مطلب کاملا مطلب درستی است و باید مورد توجه باشه. ما در خصوص قرآن میدانید که در روایات داریم که قرآن دارای 7 بطن است، یعنی ظاهر قرآن 1 بطن، دوباره اون بطن ظاهری است برای بطن بعدی، در اون مایه بعدی، در اون مایه بعدی، لایه بعدی، 7 بطن داره و در برخی از احادیث تا 70 بطن گفته شده. البته معمول این است که رقم و عدد در این گونه تعابیر خصوصیت و موضوعیت نداره، بلکه کنایه از تعدد و تکثره، یعنی کنایه از افزایش و کثرته، نه اینکه حالا خود کلمه 7 خصوصیت داره یا کلمه 70 خصوصیت داره. همین که گاهی 7 آمده گاهی 70 آمده، خود اینها نشان دهنده اینه که اینا رمز لایه لایه بودن و ژرف و عمیق بودن قرآن و معارف قرآنی است. بر این اساس خب یک سطح اولی معرفت ها معارف قرآنی برای همگان میسور است، یعنی کسی که مقدار آشنایی با زبان عربی داشته باشد از آیات قرآن کریم مطالبی را دریافت میکنه بدون اینکه از پیچ و خم و ریزکاری ها و ظرائف منطقی یا ادبی یا فصاحت و بلاغت و امثال اینها مطلع باشه. این یک سطح اولیه معارف قرآنی است. خب عمیق‌تر از آن این است که باید بر اساس فنون خاص، مبادی و مقدمات اجتهادی، عام خاص قرآن را، مطلق و مقید قرآن را، محکم متشابه قرآن را، اینا را در نظر بگیره تا بتواند به یک فهمی از معارف، از عقاید، از احکام، از اخلاقیات قرآن و یا سایر معارف دست پیدا کنه. ولی از این عمیق‌تر این است که صرفاً با مجهز شدن به قواعد ادبی و منطقی و عقلایی و قواعد هرمنوتیکی و امثال اینها دیگه برای رسیدن به آن کافی نیست. البته اینها را باید داشت، چون بالاخره گذر از این لایه‌های ظاهری رسیدن به آن لایه درونی خب بر اساس همین قواعد میسور و ممکن است، ولی کافی نیست، یعنی نیازمند به یک دیده دیگر، به یک عمق نگری دیگر غیر از اون تفکر و به اصطلاح فهم ظاهری است. و این معمولا از طریق تصفیه درون، تزکیه باطن، صفای نفس هست که این معارف و این حقایق اشراق میکنه در درون انسان. و اینه که ما در قرآن داریم خدای متعال میفرماید ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر شما پرهیزگار باشید خداوند متعال برای شما فرقان، یعنی چیزی که حق را از باطل جدا می کند، درست را از نادرست باز می شناساند، چنین چیزی در اختیار شما قرار می دهد. یا اینکه در آیه دیگر می فرماید انه لقرآن کریم، این کتاب الهی قرآنی است کریم، یعنی بزرگ مقام، دارای مقام و مرتبه بلندی است و دارای برکات و آثار وجودی فراوانی است. فی کتاب مکنون، این قرآن کریم در کتابی پنهان و مکنون و پوشیده و مستور است، یعنی چنان نیست که بشود با دستگاه‌های ادراکی ظاهری، حسی، فکری معمولی به آن رسید، بلکه در کتاب مکنون است. لا یمسه الا المطهرون، مس نمی کند این قرآن را که در کتاب مکنون است مگر انسانهایی که مطهر باشند. مطهر باشند یعنی یک طهارت ویژه از جانب پروردگار متعال آن را دارند. خب این کسانی که مطهرون هستند که اینها می توانند به اون بخش قرآن، اون مرتبه قرآن که در حقیقت در کتاب مکنون است، در بحث قبل هم داشتیم که کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، یا فرمود که والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تذکرون، بعد فرمودن که و انه لدینا لعلی حکیم، قرآن یک مرتبهش مرتبه است که لد الله است، مرتبه علی است، مرتبه حکیم است، مرتبه بسیط است، تفصیل نیافته، در قالب عربی مبین و کلام نازل نشده. اون مرتبه بالا، حالا گفتیم بعد میرسیم که این را مطهرون به تعبیر قرآن میتوانن بفهمن، همینه. این آیه در حقیقت بیانگر همون آیه هست و همون مطلب را افاده میکنه. منتها این مطهرون کیانند؟ خود قرآن کریم معرفی فرموده در آیه شریفه تطهیر که در سوره احزاب آیه 33 سوره احزاب است، می فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فقط حسرم هست، فقط خداوند اراده الهی تعلق گرفته، خداوند اراده کرده است یذهب عنکم الرجس اهل البیت، که از شما اهل بیت، یعنی اهل خانه، بیت مراد بیت نبوت است، از شما خاندان نبوت رجس، یعنی پلیدی، مطلق رجس، هر گونه پلیدی را برطرف بکند و یطهرکم تطهیرا، و طهارت ویژه‌ای را به شما ارزانی بکنه، در اختیار شما قرار بده. خب حالا این آیه در شأن اصحاب کسا است که داستانش را هم معمولا می دانیم. پیامبر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و حسنین علیهم السلام را در زیر اون کسا جمع کرد، به نقلی که ام سلمه دارد در خانه ام سلمه بود، اینا وارد بر پیغمبر شدن، اونها را جمع کرد و بعد هم دعا کرد و این آیه در شأن اونها نازل شد. و روایات متعدد ما در این باره داریم که در بعض روایات دارد که بعد از نزول این آیه شریفه و این جریان مدت مدیدی، حالا مدت مدیدی 6 ماه بوده، 9 ماه بوده، متفاوت نقل کردن اصحاب مفسران که پیامبر وقتی میخواست به مسجد برود به هنگام نماز، جلو به خانه امیر المؤمنین و فاطمه زهرا علیه السلام میستاد و اونها را مورد خطاب قرار میداد و میفرمود که الصلات رحمكم الله اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا. در حال خاندان پیامبر طبق این ادله متعدد، حالا این آیه تطهیر هست، حدیث شریف ثقلین، حدیث شریف سفینه و مانند آن، اینها دلالت بر عصمت آنها و بر مقام و منزلت ویژه آنها میکنه، بنابراین آنها از آن مرتبه عالی معارف قرآن کریم آگاه هستند. خب مؤید این مطلب باز حدیثی است از امیر المؤمنین سلام الله علیه و علی آله المعصومین که فرموده است خداوند کلام خود را به سه بخش تقسیم کرده، یک بخش را عالم و جاهل می فهمند، عالم و جاهل می فهمند، همون نصوص و ظواهر بدیهی قرآن است، اقیم الصلاة، خب همه می فهمند که اقیم الصلاة معنیش این است که خداوند امر کرده که نماز را به جا بیاورید، آتو زکات، معنی آتو زکات اینه که باید زکات را بپردازید، احل الله البی، ظاهر این آیه این استش که خداوند خرید و فروش را حلال کرده و حرم الربا، ربا را حرام کرده و امثال اینها. بخش دوم اون بخشی است که کسانی که ذهن خود را صفا داده اند و از قوه ادراکی صحیحی برخوردارند، یعنی اهل تفکر صحیح و تفکر منطقی هستند، اون را میفهمند و دیگران اون را درک نمی کنند. دقیقا اینا میشه معارف نظری قرآن کریم که نیاز به تأمل و تدبر و مجهز بودن به قواعد منطقی و قواعد زبانی و مانند اون دار. و بخش سوم می‌فهمد اون بخشی است که خدا می‌داند و فرشتگان و راسخان در علم، این همون مرتبه عالی است یا مرتبه اعلی است که خب ذات اقدس الهی از اون آگاه است، فرشتگان هم مثل جبرئیل امین که اصولا از آورنده وحی هست یا فرشتگان دیگر و راسخانه در علم، این همون حقایق باطنی قرآنه. نکته جالب اینجاست که امیرالمؤمنین علیه السلام در فلسفه این مطلب چنین فرموده است، فرموده است فلسفه این کار اینه که کسانی که میراث پیامبر را غصب کرده اند، یعنی مسئله خلافت را بدون اینکه حق آنها باشه آن را تصرف کرده اند و اون کسی که خلافت شایسته و زیبنده او بود او را کنار گذاشتن، اینها بالاخره در معارف دین نیاز داشته باشند که به این راسخان در علم رجوع کنن و از منبع علم آنها بهره‌مند بشوند، که در نتیجه خود این یک حجتی باشد که وقتی که ما معارف دین را مثلا باید از امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده کنیم و در خیلی از مشکلات و مشکلات معرفتی و قضایایی که رخ میداد پناه می بردن به علم امیرالمؤمنین علیه السلام، خب یک چنین شخصیتی شایسته است که در مسند رهبری و زعامت جامعه اسلامی باشد. این هم یک مطلب. این شد چهار قاعده تا کنون از قواعد هرمنوتیکی. و اما قاعده پنجم این است که برای فهمیدن یک متن و به ویژه متن وحیانی مثل قرآن کریم نباید جزئی نگر و بخشی نگر بود، باید مجموعه جملات یک متن را، بخش‌های مختلف یک متن را کنار هم گذاشت، به ویژه اون بخش‌هایی که در یک موضوع و مرتبط با یک موضوع هستن، باید مجموعه اینها را نگاه کرد تا بعد انسان بتواند، یعنی مفسر بتواند، معنای مقصود از متن را به دست بیاورد. این که عرض کردیم در متن وحیانی این نکته اهمیت به سزا دارد، بدین جهت است که در متن وحیانی سخن معصوم، حالا به ویژه قرآن کریم، مسئله سهو و خطا راه ندارد و در نتیجه احتمال این که بگوییم جملات مختلف با هم ناهماهنگ و ناسازگارند، این احتمال داده نمی شود دیگه، در مثل در قرآن که تقیه و اینها هم احتمال تقیه هم وجود نداره. لذا قرآن می فهمد الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه، خداوند بهترین و نیکوترین سخن را که کتابی است همگون و مثانی، مثانی جمع متنیه به معنای معطوف است، یعنی کلمات بر همدیگه عطف می شوند و معید یک دیگرن و مبین یک دیگرن، ینطق بعضهو به بعض و یشهد بعضهو علی بعض، بعضی از جملات به بعض دیگر سخن می گوید و شاهد یک دیگر هستن و یک دیگر را تبیین می کنن. بنابراین یکی از قواعدی هم که باید در فهم متون و حالا به ویژه در متون دینی که مورد بحث ماست باید مورد توجه باشه، همین نگاه مجموعی به متن است، نه نگاه جزئی و بخشی و موردی. مجموعه به ویژه اون آیات و یا اون به اصطلاح روایاتی که پیرامون موضوع واحدی هستن، مجموعه اینها را آدم باید در نظر بگیره تا بتواند به معنای درست متن دست پیدا بکنه. خب ما تا اینجا 5 قاعده از این قواعد هرمنوتیکی را بیان کردیم. یک قاعده دیگر هم باقی مونده که حالا این قاعده دیگر را در جلسه آینده انشاءالله توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.